أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أمتغني بالهدى والهم التقوى. لجا بود که این بحث جهاد را یکی از رزمنده ها و یکی از فرمانده های فرماندگان ارتش یا سپاه و بسیج، خلاصه یک رزمنده ای که تو جبهه بوده زیاد و کارش هم کار نظامیه، خلاصه بحث رو باید مرحوم شمران بکنه. ولی حالا من این بحث جهادی رو میکنم، خودم شرمندم مثل آدم شرط کنم. حالا یادم لال یا خواسته باشه خطیب باشه، هی هم شمسی میکنه ولی خواهد نکنه حرف بزنه. ما وقتی جهادی که میکنیم شبیه یادم لالیه که میخواد خطبه بکنه، ناقصه. ولی خب حالا گفت که اگر نون نخوردن دست مردم دیده. یک مطالبی درباره جهاد هست، چون رسیدیم به جهاد و مسئله مهمه بار دیگه میگم. گفتم این بحث از باب اینه که نبیم که حالا من یه آدم رزمنده هستم، ولی سفارشاتیه که قرآن امیر بالاخره حرفای رزمنده حرفا حضرت علی علیه السلامه و ما مثالمون مثال یه جوب آبه. این جوب آب هیچ نقش نداره، چون نزره ایم که میوه میده چیزی دیگه، چایی هم که آب میده چیزی دیگه. این جوب بدبخت رابطه اینه که آب را از آب از چهار به مزرعه برسونه. و حالا شاید هم مثلا فرض کنید که خدا لطف کنه این جوب که بخواد آب را از چهار بگیره به مزرعه برسونه، خودش هم یه خر شد. اگر جنسش نرم بشه تر میشه، میگه که لوله سیمانه بشه که هیچ آب نفوذ نمی کنه. این حدیث هایی که میخونم اینها از وحیه یا قرآن یا حدیث، یعنی تو کتاب های حدیثه، قردم از حدیث اینه که من حرفایی که تو نهج بلاغه تو از آیات قرآنه. ما این آیات قرآن رو برای رزمنده ها میگیم. یکی از چیزهایی که خیلی باید قدرش بدونیم اینه که در جمهوری اسلامی در سایه همین خون انقلاب وضع ارتش ما چجور شد. ارتش ما و رزمندگان ما چی بود؟ فرمانده کل قوا تحمیلی بود و زورگو بود و فاسد. الان فرمانده کل قوا نایب حضرت مهدی علیه السلام است و محبوب است و عادل. خیلی فرقه. فرمانده تحمیلی زورگو فاسد، حالا فرمانده کل قوا نایب امام زمان عادل محبوب. در زمان شاه ارتش در خدمت هوس، هوس فرد یا هوس گروه. در نظام اسلامی نیروهای رزمنده در خدمت وظیفه و حکم خدا. مقایسه کنید. سه، حاکمیت با زور بود یا رقابت بود یا انتقام بود یا استعمار. یا استعمار حاکم بود یا رقابت حاکم بود یا زور حاکم بود. در اسلام حاکمیت فقط با خدا و قانون خدا. رزمندگان ما در نظام های غیر اسلامی متملقن، وابستن، تحقیر شده هستن. ریز و درشت کارشون رو باید نظر یک مستشار خارجی بکنن. در جمهوری اسلامی رزمنده خودش شناخته، وابسته به احدی نیست. ارتشی شدن و نظامی شدن در سیستم غیر اسلامی شغله. بهش میگن شغل چیه؟ میگه خب ارتشی هم خلی ارتش نون میخوره. ارتشی بودن شغله. در سیستم اسلام ارتشی بودن شغل نیست، وظیفه. فرضا هم مردم ارتشی میشن وقتی ضرورت. فرمانده مشروط در جمهوری اسلامی. یک فرمانده هر کاری بخواد نمیتونه بکنه، باید از چارچوب قانون خدا بیرون نره. در سیستم غیر اسلامی فرمانده فرمانش مطلق بود. به هر چی اراده کند. و خلاصه ارتش شخص جهت حفظ فرد نیست، در جهت حفظ نظامه. تغییرات کلی که در افراد پیدا شده، این مقایسه ها رو یادمون نباید بره. قرآن روشش روش مقایسه ایه، خیلی آیا مقایسه میکنه، میگه افران کان مؤمنا کمن کان فاسقا، با هم مقایسه میکنه. هر یا استر الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، ام ندار المتقین کالفجار، همش میگه این او یکی هم. چون روش مقایسه خیلی روشی که در تربیت ارکنم بود خیلی اثر داره، دو مفهومه و آدم میابه، چون لمس کرده چشیده خیلی قشنگ میابه. و ما باید یادمون نره که در اسلام، در قرآن ما، در حدیث ما خیلی سفارش کرده به رزمنده ها که نترسید، دشمن هر چی باشه ضعیفه. خیلی تحقیر کرده دشمن را، چون در تحقیرم هست در طول تاریخ هیچ ناحقی دوام نداشته، دیر یا زود شده ناحقش روشن شده. این نکه ایده شیطان کان ضعیفا، نقشه هایی که ایدن ضعیفه. این الباطل کان زهوقا، قرآن یه باطل رفتنیه، توجه به من تو نگاه. الان نجعل کیده هم فی تضلیل، ما نقشه های طرف، نقشه های حتی همه جمهوری ما خیلی سیکاش با نقشه هایی بود که میشد. شاه رو میداریم، امام رو میاریم، یعنی شاه رو میداریم، بعد امام شما یه خود به هیجانه تموم میشه. این محاسبات الان نزل چاید هم فی تظلیل، آیا محاسبات شرق و غرب را من محاسباتشون رو به هم نرختم؟ و ارادو به چاید هم، قرآن میگه به حضرت ابراهیم اراده کردن، نقشه بد داشت کشتن، فجعلنا هم الاخسرین فجعلنا هم الاسفلین، نقشه ها رو به هم میزنه خدا. ولا یحیق المکر السیء الا به اهله، نقشه های بد دودش چشم خودشون میره. این وعده ها رو خدا به ما داده. به این سر ملحق میشه به منافقین، به استکای این که منافقین 2 میلیون میلیشیا و 2 میلیون نمیدونم مسلح و 2 میلیون 2 میلیون هر نقاط کوچیکی میکردن. به این سر میگه خواهد اگر 2 میلیون ما نیروی مسلح داشته باشیم دیگه نیازی به ارتش و بسیجی نداریم. منافقین هم با دمیسد گره میخورن، میگن 11 میلیون رای داره، او 2 میلیون رجبی 2 میلیون مسلح داره، 11 میلیون هم دمیسد رای داره، 11 میلیون رای 2 میلیون مسلح به هم گره خوردن که کار 13 میلیونی بکنن و حال دارن پینکونج بازی میکنن. حالا الهی بل از تو پینکونج چی کشیده بودن که دمیسد رای داره پینکونج بازی میکنن. حالا الهی بل مکر سیه الا به اهله، و اگر بازی نکنن به دیونگی میفتن. چون فکر میکنن کجا بودیم چی شد، زهر یعنی حالت بزرگتر شکنجه رو میبینن و به قول امام خودشون رو تباه کردن. ولا تحزن علیهم، قرآن پیغمبرشون میگه که نه ترس، قصه نخور. ولا تحزن علیهم یعنی قصه نخور که دشمنات شهاب میکنن و چنین و سنانه. در قرآن به پیغمبر میگه لا تمدن عینیک الا ما متعنا، خیلی به زرق و برق و اینها تکه میکن، اونها چند تا نگران اتشن دارن، اتشون دارن، اتشون دارن، اتشون دارن، چند تا خلبان دارن، چند تا چیز خیلی. ولا تمدن عینیک الا ما متعنا، ده ای رزمنده ها چشم ندوزید به این که دشمن چی داره. همه F1 تا F2 من اینم اتشن ده اتشون داریم اتشون داریم هر چی اسمها باش از F2 یه مخش اومد هیچ کنون میتونه فرقات کنه، یه یخبنده که شد یه نیست فتیل سراغ هستی دست خدا. اگر فتیل سراغ بچشی هیچ کبریت روشن نمیشه دیگه.
ولا تحزن علیهم، سوز نزن، هرس نزن. این حالات و درگمنده های ما بدونن و میدونن. سلابی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا. قرآن میگه کسی که اشرکو، یعنی کسی که پیش ایگاهی سردار شد، رعب میگیره بشه. سلابی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا، یعنی کسی که بدون الله تکیه بکنه پاک به جز بر نیست، هر که هر چی باشه افتادنی و مردنی و نابود شدنیه، به هر چی دلت خوش باشه تکیه گاه هر چی باشه افت میکنه. چقدر آدم بودن میگفتن من خیش و قومم علمه، به سه واسطه به هویدا میخورد، تکیه گاهش هویدا بود و هویدا تکیه گاه شاه بود و شاه تکیه گاهش کارتر بود، همه تکیه بود مثلا تا به کجا بندی؟ آدمی که به غیر خدا بنده روح میگیره دش. و مکر و مکر الله، ریاست مداران شرق و غرب میشینن برنامه ریزی میکنن، یک چیز توده رو درست میکنن، نمیدونم کیه درست میکنن کیه درست میکنن، چه خوابهای طول درازی و بعد خواب بیدار میشن میبینن یک چهار نفر برادر بسیجی تمام سران توده رو قرآن می فرماید اتا من حیث لم یحتسبوا. اول سوره هشت بیا، اول سوره هشت خیلی قشنگ میگه، میگه که من یا رو بخونم بهتون حیثه که من سوره هشت تو بخشید ببینید چه قشنگ میگه قرآن. میگه هو الذی اخرج الذین کفروا، ای برادران رزمنده دست خدا همراهتونه، گرچه شماها اقدام کردید اما هو خدای کاری کرد، و ما رمیت ای رمیت ولکن الله رمی، شما تیرو پرتاب میکنید اما خدا که این تیرو به هدف میرسونه. کاری که ما میکنی هر راه اصلیش خدا، گاهی وقتی دارم خیال میکنم مال خدا و بعد میدونم مال خدا بود، بعد یه قصه بگم حوصله کنم سر نرم مال از اون گرسنه و تشنه میبینید دستا نسبت میدن به طلبه. حالا شاید هم طلبه نبوده بایده خواب میخوره به اینکه طلبه باشه، حالا خواب آدم از چی حد بود بگه، میگن یه طلبه خیلی در نجستی درس میخون و از مالیش خیلی بیپول شد، فقر و فشار و اینها خیلی بهش فشار آورد و رفت تو حرم علی یه قهری طالب گفت یا علی قربونه برم تو در زمان حیاتت درخونه فقرا نون خوربان بردی، حالا درخونه ما نیومده هیچی نمادم درخونه تو، خیلی بیپولی با ما بد میذاره، یه لطفی کن. همین الان که در کنار زریه ادوایت دیدم در کنار قبر متجاستم یه کسی بیاد صد تومن بده و من دلم شاد بشه از حرم برم بیرون، یا علی دستم بدونه. خوب با علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام صحبت میکنه تو سوالش میکنه تو حالی پیدا میکنه کسی میاد سلام علیکم اوه مخلصم از شما چطور احوالتون، آقا ما چند وقت پیش ایران بودیم میخواستیم بیایم اون آقا دونو تو بازار دیدم، گفتم من ممکنه برم نجف آقازاده رو ممکنه ببینم، کاری فرماشی نداری؟ گفت چرا صافت من داد گفت که اینو بده به پسر من سرطانه کنار حرم داد به ایشونو، ایشونم مستحکرم خدا حافظم رفت و گذاشت کتاب من در یه نبیتانه یا علی ایمان تو نیست این آقام بده مگه گفتم پول بده خودت بده یه چیزی دیگه این سرطان مال آقامه نبا قلطه این توحید دارت هم کردی اونو بعد هم بودیم دارگر نما کنیم اونو خونه خب خوشی هم کرد اونو خونه و بعد رفتیم تو حجه و یه مقدار کارامونو کردیم اونو بعد رفتیم پولا رو بردیم و خرج کنیم دیدیم نیست چیزه رو بگرد دیدیم نیست دو میدیم رفتیم حرم دیدیم داره حرم بس دیم حوض و دشتر اونجا دیدیم دیگیم نیست فرداش رفتیم بودیم آقا کفشداری تو حرم بیارت رو بخونه اینا که مسئولین حرم بودیم آقا اینجا تو دستمه نکته بودیم نه خیلی نرسیم تو نراز جماعت طرفه گفتیم حالا این خیلی مشکل بعد هم حالا مقصی نمیشید یه چی دستی داشته شد داغش ببینه خیلی مشکلی داغ دستمه نکی خیلی ناراحت و بعد به استادش میگه استادش میگه آقا جون مانعی نداره که حالا قربان میخونه اما را کمکار بعد
سر قربان رفت میشه. داره روزی تو میکنن. منم اگر کلاسام داره نون داره ورده باشم مانو گذبخواب یکی هستیم حالا داره نونه. سلام رفت دارم عرض کنم بودو شما که کجا بودیم؟ بعد خلاصه تو نماز من کن تو حاجی صفا بیده نکرده گفتن نه بیده نشده تو با استادم گفتیم استادم گفت آقا تو توهین کردی گرسه بابام داده اما هزار تا شهر تو حاجی انجام بشه اولش ایشون باید بابا تا تو بازار ببینه باید توجه داشته شدم داره وقتی اسیشم میبینه توجه خیلی خیلی دارم از زدیه دارم میشن که من قصدامی باز بود میگه ولی متوجه نشده آیا تو توشم از هزارها از کنار هزارها در رفت شما توجه نداره ما را خواب ست ما داشته باشه ما این ساعت تو رو ببینیم ما توی الان یه حرم ما در دواره الان یاد حرم ما اینجا هم بیشه رو ببینیم ما در حالی حرف رو بزنیم که یا از دعلی میگی ست تومن هم گفتی پول ست تومن گفتی پنجه تومن اینا گرچه بابا پول رو بابا دادن ولی هزار و یک دلیل بگم باید جمع بشه توی پول دوتو برسه تو تو اون کردی تو باید وضو گیری بری تو حرم دو رکعت نماز بخونی بلیه نمیزاده بگی یا علی یه چیزی هم بگی تو به فارسی تو به عربی استغفرالله تو به فارسی چیز بگم آخرش خوردنه و تو باید تو به فارسی کنی به خاطر اینکه توهین کردی به مقام ولایت تو خیلی خوب باشه ایشون رو گفت که رفت اونجا و نماز خونده اونو گفت اینجا علی غلط کردم و غیره و اشتباه و فلان و دی از تو بود منطقه حالا میگفت تا اینو گفتیم بعد از چند روز یه زن عربی آمد گفت که شیخ اونو گفت بله گفت بله گفت که من چند شب پیش آمدن اینجا یه چیزی پیدا کردم پولی اگر کسی آزد شو بده من بشونم نشونه شو بده میگفت نشونه شو بده فوری زن عرب پول داده گفتم یا علی از توه حالا واقعش اینه که اگر یه وقت فرق و پیروزی استعفا نمیتونه بگه این مخ منه ارتش هم همه بگه مخ منه البته خداوند لطف میکنه مخ لطفشو گاهی به وقتی که توی خدا به پیغمبر میگه و ما رمه این که ابرمه این یادت میاره کارا رو به خدا نسبت بدید ما معمولت رو بتونیم کارا رو به غیر خدا نسبت بدید مثلا میگم فاطمه خانم بسته خوب شد میگه آره الحمدلله خوب شد میگم خب چطور شد خوب شد میگه خدا سایه دوست داره چند بار تا دوست داره باشه نمیگه خدا خوبش شد اول میرسه به دکتر و بیمارستان اگر گفتی تو میگه والله نمیدونم خدا خوبش کرد یعنی هر وقت دیگه خاطر جمع بشه که هیچ نیست که خوبی رو نسبت رو بده خدا میشه به آخر ما که میگیم بابا همین دکتر ممکنه به ذهنش نیاد ممکنه تشخیصش غلط در بیاد و الاخر انوارم مادر وسائط باید خدا رو فراموش نکنیم نگیم لباس من اون ماشین شد برقه که این ماشین لباسی رو درکت داره بود هوالذی خدا که اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم خدا که این کفار را از خونه خودشون امریکایی ها را از لونه جاسوسی که میگفتن آخه سفارت خونه در هر کشوری بدی خاک اون کشوره سفارت آمریکا اون چه یعنی خونه آمریکا خدا را از خونشون بیرون کرد البته دست خدا از آفرین دانشجوی بیرون خیلی مسلمان بیرون ما زنن تو من یخ رجوع ما زنن تو من یخ رجوع حتی شما به خواب نمیدید که اینا برن بیرون و زن و انه هم مانعت هم خطون هم خودشون هم فکر نمی کردن برن بیرون میگفتن آخه سفارت خونه عنوان دیپلمات و ظنوا انهم مانعتهم خطونهم فکر کردن که خطون و دژ دیپلمات بودن و دژ سفارت خونه میتونه اینا رو حفظ کنه ولی خدا رو چه دیدی فاعطاهم الله من حیث لم یحتسبوا خداوند قهر خدا آمد افزایش اینا جمعون نمی کردن و قذف فی قلوبهم الرعب اون آقا توجه کنید و غذف فی قلوب هم روح یعنی دلهوره و روح در دل اینها انداختیم خلاصه یخربون بیوت هم به ایدی هم خونه خودشونو با دست خودشون خراب کردن پرونده ها خودشونو که تشکیل پرونده داده بودن با وسایل خودشون ریس کردن و مثل گوشت چرب کرده کردن و عید المؤمنین فعتبروا یا اولی الابصار. چی دارم میگم؟ دارم میگم ردمنده ها، از ما یک حرکتی طراح اصلی در این هستی خداست. بسیار داشتیم دستور العمل ها رو میخوندیم. دستور العمل ها تا شماره 14 خوندیم، گفتیم از نظر آمادگی، از نظر دقت در گزینش، داشتن تحلیل صحیح احتیاطی، انسجام، دیدبان ها، بازدید از مکان، اینا رو در جلسه قبل گفتیم. دعوت به حق، آمادگی اسلحه‌هاتون رو شب تمرین کنید، شمشیرتون از غلاف بکشید ببینید جاش گیر نکنه، که وقت نیاز شمشیر تو غلاف گیر نکنه. اسلحه رو شب کنار خودتون بگذارید، شب حمله خواب را مزمزه کنید، عجله نکنید. فقط شماره 12 خونده است، اما شماره 13 دستور عمل برای رزمندگان. شماره 13 شو ایجاسته بخونم چند تشیه حال بونید تو چند تشیه میرسیم انشاءالله. حفظ اسرار نظامی، حفظ اسرار نظامی یکی از مسائل خیلی مهمه در قرآن نهج البلاغه هم داره. البته قرآن تا اونجایی که من یادم اسرار نظامی آیه نداریم، اما یه لطیفه داریم که اسرار نظامی هم ازش در میاد. قرآن عزیز در سوره یوسف میگه یوسف یه خواب عجیبی دید، وقتی خوابشو به باباش گفت، باباش گفت خوابتو نگو، فیکیدو لک کیدا، لا تقصص رؤیات علی اخوتک فیکیدو لک کیدا، خوابتو بره برادرات بگو نقشه میکشن. وقتی یعقوب بزرگوار پیغمبر، یعقوب پیغمبر وقتی به پسرش میگن لا تقصص، نغلق خوابتو برای که یکیدو لک کیدا، وقتی میگه نگو بره که نقشه میکشن، وقتی آدم خوابشو بده نقشه میکشن، پس اسرار نظامی هم اگر بگی دشمن داره شما نقشه میشه، کتاب های خطی هم بگی نقشه میکشه، آثار عتیقه هایی که تو موزه هاست بگی، جوان های افکار نابغه هم اگر بگی، هر چیزی که اگر دولت دو مذهب هم، هر چیزی که اگر دشمن ما بفهمه برش نقشه میکشه، باید چی؟ نکی؟ اسرار نظامی، حفظ اسرار نظامی. دلیل فیسی دولت خیدا، اگر بدونن یکی دولت خیدا. امیرالمومنین در نامه پنجم میفرماید لا احتج بدونتم سرا، من هیچ چیزی پنهان ندارم، هر چی دارم روبرو میگم. حضرت علی به یارانش میگه من هر چی دارم براتون میگم الا فی الحرب، اما در مثلا نظامی هر چی دارم شما نمیگم. بسیار این هم 13 14 یکی از دستور العمل ها اینه. میگه که رزمنده ها اون وقتایی که جنگ تن به تن میکردن، بعد وقتا یکی تو میگفت آقا من مسلمونم، میگفت من مسلمونم. قرآن میگه که اگر یکی تو من مسلمونم نگو تو دروغ میگین، چون در یه ماجرایی یکی تو من مسلمونم گفت هر دروغ میگی زنم کشتنش. بعد پیغمبر که متوجه شد خیلی ناراحت شد، تا میشه کاری کردی؟ لا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، به کسی که ادعا میکنم اما در نمه بود کلک میگی تو قبول کنه. الان یه نهایی میگه همه مسلمونم، خیلی خوب میگه قبول کنی. البته وقتی قبول میکنیم معنیش اینه که ما هر چی داریم در اختیارش بگذاریم، هر چی قبول میکنیم اما جیب خودم میگه درخونه تو ببن مردم هم دور نکن. این نمیشه عواطف قومی و نژادی مانع نشه. در جبهه خواهر و برادری، پسر عمو و پسر بایی، اینا نباید مسئله باشه. امیرالمومنین تو نهج البلاغه نقل میکنه از یک گروهی که میگه نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا، ما در جبهه جنگی با پیغمبر پدرامون و پسرامون و برادرامون و اعمامون و عموامون رو میکشتیم و هیچ وقت نمیگفتیم آخه چه جنگی شد، چی شد برادر برادر میکشه. اگر برادر حقه برای در باطل خب بود بزنگیم به هم. قرآن به تو بخونم، قرآن میگوید یا ایها الذین آمنو مسلمون ها لا تتخذوا آباءکم و ابناءکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، پدرت و پسرت اگر طرفدار کفر باشن اینها رو حرمه بدید و بی سرپرست قرار بدید. پدر من وقتی سرپرست منه که در خط اسلام باشه، اگر در خط کفر حق نداره زندگی من باشه. لا یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. بنابراین زنگ مسجدی معنیش اینه، زنگ مسجدی معنیش اینه که مسائل عاطفی، مسائل فامیلی، نژادی، اینها هیچ نبود مطرح بشه. نظم در اصل خیلی مسئله مهمیه. اصل خدا تو قرآن وقتی تعریف را از من داره میکنه میگه ان الله یحب النظیم و قاتلون فی سبیلی صفا. خدا دوست داره اونها که در جبهه میجنگن و ایستادنشون در حال صف هستن، یعنی منظم هستن. و در جنگ احد خود رسول خدا همین که میدید یه شونه سرباز اومده بیرون، خود پیغمبر شونه شو صاف میشن. اطاعت از فرمانده، یکی از مسائل مهم اطاعت از فرمانده هست. رسول خدا فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند هر که از فرماندهی اسامه سرباز بزنه. باز اسامه 18 سالش بود، ولی فرمود همه باید گوش به فرمانده بدید. این اصلا نمون که ما با این کیه، ما بریم زیر بار این اینو اون نداره. اگر یکی زیرش گفتن که فرمانده هستی باید تسلیم باشه. قرآن نقل میکنه از افرادی که فرمانده میخواستن، همه که جناب جالوت سالوت فرمانده شد گفتن انا یکون له الملک، کی فرمانده شده؟ قرآن میگه انا یکون له الملک، این باباش صغیره، یک صغیر زاده، یک بکی جده اومده فرمانده باشه که نحن احق بالملک، ما تزاور سریم به ملک. اطاعت از فرمانده واجب. خدا را حاضر دیدن و این دیگه رزمنده ها از ما خیلی بهتر خدا را حاضر میبینن. آیات زیادی داریم در اینجا. امیرالمومنین علیه السلام وقتی که رزمنده ها میخواد بفرسته به جبهه میفرماد و اعلم انکم بعین الله، ببینید شما زیر نظر خدا هستید. اصولا در وقت حساس اگر انسان خدا را حاضر ببینه مشکلات براش آسون میشه. حضرت موسی مشکلش بود برای فلو فرعون، چون یک چوپر چوب به دست برای در دربار فرعون که میگفت انا رب بکن الاعلا، من پروردگار بزرگ شما هستم، یک چوپر میخواد برای تو دربار فرعون بگه کار رو که بعد افته که تلته خیلی سنگین بود، یک چوپر سرساده یه همچه حرف بزرگی رو خواستوشو بزنه به اون کسی که اینقدر باد دماغ داره. خدا اون قصه که حلقه اینه گفت انی معکما اسمع و ارا. موسی هارون بروید به فرعون بگید انی معکما، من باتونم اسمع و ارا، حرفاتونو میشنوم، کاراتونو میبینم. یعنی اسمع و ارا، شما زیر نظر من هستید، مشکلات رو حضرت موسی آسون کرد. حضرت موسی با دل گرم رفت. وقتی خدا به نوح میگه کشتی بساز، قرآن میگه کل ما مر علیه قوم سخروا، هر دسته میمدن دارن مسخره میکردن حضرت نوح، میگفتن که پیغمبرت نگرفته دست از جلو بدید. بهتون گفتن که آخه بابا آدم کشتی رو یه جای بسازه که کنار دریا باشه، حولش بده بره تو آب، سه کشتی به بزرگی تو خشکی بزنه دوشه کنون هم بخواه گوش ببره تو دریا، مسخره میشدن. اما عاملی که حضرت نوح را در مقابل همه فشارها و نیشها و نوشها نگرداشی بود که خدا به تو اتنه هلفور که به احیان نا کشتی بساز، دارم میبینمت. همه که به نوح میگه دارم میبینمت، تو بساز، دارم میبینمت، برو تو کاخ. کاخه بگید فرعون. همه که انسان بدون زیر نظره مشکلات آسون میشه. آدم های هستن تو خونه حاضر نیستن شاه رو اردن بکنن، میگن مادر موسیار دهن ما بده، اما میرد اون را در مقابل همه فشارها و نیشها و نوشها نگرداشی بود که خدا به شما فتن هلطور که به احیان نا کشتی بساز، دارم میبینمت. همه که به نوح میگه دارم میبینمت، تو بساز، دارم میبینمت، برو تو کاخ. کاخه بگید فرعون. همه که انسان بدون زیر نظره مشکلات آسون میشه. آدم های هستن تو خونه حاضر نیستن شاه رو بردن بکنن، میگن مادرمون شاه رو دهنه نامده، اما میرن تو میدون یه ماشین باره سر دست بودن، فقط دلش رو که مردم دارن میبینن. همه که انسان توجه زیر نظره مشکلات براش آسونه. 18 19 درباره پرچم، درباره پرچم سفارش شده که پرچم و دسته هر که هر که میگه
یک آدم بسیار قوی لافد علی رایت الا به عیدی شجعان کن تو زرمنده اون که از همه بازوش قویتر و شجاعتره پرچم بدید دستید. چون افتادن پرچم یعنی سقوط جنگ و لذا در جنگ های قبل پرچم داشتن و پرچم در سالم های قوی بود. عبد فضل العباس علمدار و پرچمدار میدان کربلا بود. بازم بگم از دستور نماهای جبهه امیرالمومنین در نامه 14 میفرماید لا تقتلوا مدبران. یه چیزی که دارن میره و فرار میکنه دیگه اینو نکشش. البته فراریان دو جوره، یه فراری ها بود کش، یه فراری ها رو نبود کش. در جنگ جمل هر که فرار میشه حضرت علی فرمود نکشیدش. در جنگ صفین هر که فرار میشه حضرت علی فرمود بکشیدش. گفتن یا علی یه جا میگی هر که فرار میکنه بکشش، یه جا میگی هر که فرار میکنه نکشش، کجاش درسته؟ فرمود در جنگ جمل چون رهبر جنگ سقوط کرد، اینا که فرار میکنن دیگه جایی نیست برن، چون جایی نیست برن خلش کنید. اما در جنگ صفین رهبر جنگ هنوز هستش. اگر یه چیزی داره از ایران در میده ما باید بگیریمش به عنوان مفسد الفاعت هستش، هم میخوای بکن بخاطر که ایدارم میرفت در پاریس. اگر یه رهبر کفری هست که این داره در میده میره به اون ملحق میشه، اگر رئیسش هست و داره در میده اینو حسابشو برن. اما جان نه بابا رئیسی نیست، بیا از درد لاعلاجی سر به بیابونا میذاره. این دیگه کارش فرق از بین فراریه که داره میرن ملحق بشه به فرموندش، یا نه فراری که تو از درد دربه داری داره فرار میکنه. لا تقتلوا مدبرا، کسی داره فرار میکنه کارش نداشته باشید. ولا تصیبوا معبرا، اگر هم یه کسی معبره، معبره یعنی که تصمیمه، کسی دسته که باره کرده میگه آقا دخیل که خمینی، اگر یه کسی تصمیم شد لا تصیبوا دیگه کتکش نزنید، مثلا عذیتش نکنید دیگه وقتی تصمیمه کارش نداشته. ولا یجهزوا علی جریح، کسی که زخم خورده رو زخمش زخم دیگه نزنید. ولا تحیج النساء به عزا، تو جبهه اگر زن بود زنها را اذیت کرد. در یکی از جبهه ها وقتی مسلمان ها پیروز شدن، خب زن و مردی بودن یا خواهر و برادری بودن، مرده رو کشتن زنها را اسیر کردن. وقتی زنها رو دادن به یکی از اصحاب گفتن برو برو برسان پیغمبر، اون مرد صحابی وقتی میخواد زنها بیاره راز نگردو از یه سمتی بود که زنه بدن کشته شده یه برادر یه شوهرشو ببینه، ببینه دو جیغ بزنه، دیده جیغ زد. وقتی رسول خدا قدر فهمید فرمود میگه راه نداشتی شوهرش یا برادرش دشمن با بود زدیم کشتیمش، اما فعلا این زنی که انتقه تسال به نزن سوزوندی. شما این مهر رسول خدا رو بذار کنار غروب عاشورا که وقتی میخواستن زینب کبرا رو عبور بدن دستور دادن از یه جایی بذارید که اینا بدن قطع قطع امام حسین رو ببینن و دلشو بسوزه. یعنی اون رحمی که رسول خدا به کفار، اون رحمی که رسول خدا به کفار کرد دیری نشد که حتی به اهل بیت نشد. لا تحجیج النساء به ارضا و این شتم اعراضکم، یعنی که زنها خوشت بودن، اگر زنها خوشتون هم دادن شما به زن کار نداشته باشید. و سبن عمراء کن، اگر زنها به فرمانده شما خوشم داد به زنها کار نداشته باشید. برای زن، چون زن یه مقدار در جنگ وقتی حساسیت و خطر دید البته فریاد میزنه، شیلت میزنه، تیغ میزنه، بری بری میگه، بدو بیرا میگه، اجوارا به خاطر که عاطفه زن قوی شما یه مقدار کوتاهی. دیگه چی؟ شعارها اذا لقیتم فاصن فثبتوا، قرآن میگه در برخوردها فثبتوا ثابت قدم باشید. و اذکروا الله کثیرا، الله اکبر و الله اکبر زیاد بگید، زیاد به خودتون بزرگی خدا رو تلقین کنید. وقتی بزرگی خدا تلقین خودت شد دیگه دشمن هستی باشه بزرگ نیست، وقتی خدا بزرگ شد بگید چیز دیگه بزرگ نیست. و اطیع الله و رسوله ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا و رعاء الناس. خیلی دیگه چی؟ غنایم و اسیر گرفتن شما رو از ضربه زدن باز نداره. در جبهه بارها شده در صدر اسلام به خصوص که آمدن غنایم جنگی رو جمع کنن، آمدن غنایم جنگی رو جمع کنن، دشمن حمله کرد. میگه فکر غنیمت باعث میشه که شما از جنگ وعده اصلیتون باز بمونید. ما کان لنبی ان یکون له اصلا حتی یفتن فی الارض تریدون عرض الدنیا. شما قبل از اینکه جنگ رو به تمام برسونید راست شما غنیمت تریدون عرض الدنیا دنبال اوورتوت قسمو چی؟ فل کن، حواست جمع کن. مثل جنگ احد نشه که اومدن قنایم جنگی رو جمع کنن، دشمن حمله کرد و مسلمان رو شکست دادن، دندون مبارک پیغمبر شکست خورد، عده بسیاری از اصحاب یاران با وفای پیغمبر شهید شد، حمزه شهید شد. جنگ احد به خاطر این بود که وسط جنگ رفت سراغ قنایم جنگی. و خیلی باید دقت کنید، یه وقت میبینی انسان یه مسئله پیش میاد که مثلا یه چیزی میبینه میگه برم ببینم چیه، میره به سرکش بخوره. در جنگ مسائل اصلی مسئله جزئی بازیتون تره. رزمنده باید قبلا آزمایش بشه. قرآن نقل میکنه از رزمندگان حق که وقتی میخواستن برن با باطل بسنجن، فرمانده جون گفت ان الله مستبیکم به نهر، شما که میخواید برید با کفر بجنگید خدا امتحانتو میکنه. به چی؟ به یه نهر آبی. داریم میریم به یه نهر آبی میرسیم، خدا شما را به واسطه همین نهر آب امتحان میکنه. فمن شرب فلیس منی و من لم یطعمه فانه منی، هر که بخوره از ما نیست، البته هر که خیلی تشنشه الا من اقترب غرفه بیده، یه قسط دو قرص با دستش بخوره، اما سیر نشید. خداوند میخواد امتحان کنه ببینه شما که میخواید بجنگید قادر از شکم بگیرید یا نه. و خلاصه به نهر آب رسیدن، قرآن میگه فشر منه از شم تا دوم همه خوردن الا قلیلا. از این قصه قرآن میفهمیم که یک فرمانده قبل از آنی که میخواد حمله شروع کنه باید سربازان خودشو آزمایش کنه، یا وقت شکمی نباشن اونجا دست گلاب بده. در آتش‌بس دستور العمل اینه که اگر آتش‌بس واقعیه بپذیرید. قرآن به ما دستور داد و ان جنحوا للسلم فجنحوها، اگر دشمن میاد میگه آقا من دیگه جنگی ندارم باش صلح کن، البته اگر واقعی باشه. اما گاهی وقتا میگه آتش بس بخاطر اینکه بره خزیر قوا کنه، از روح حرومزادگی میشه. اگر آتش بسش طبیعی بود و واقعی بود قبول کنید، یعنی ما جنگ طلب نیستیم، اما یقین وقتی داریم که این هر چی میگه توته، اگر بگه زغال هست یا دروغ میگه، اگر بگه ما هم طبیعی دروغ میشه، میشه دیگه بافتش دروغه تو کلکه. 25 26 26 افراد ترسو رو ترس کنید از جبهه. حتما اونهایی که میرن جبهه افراد قوی دل و شجاع بشن. ولو خرج و فیکم ما زادوکم الا خبالا. قرآن میگه آدم های ترسو، منافقین ترسو اگر بیانن تو جبهه دست گلاب میدن. چه سلواتی گفت سید؟ خب اگر شما خوابتون ببره تو وقت اونه که پار تلویزیون خوابشون ببره، تو وقت میگن قدرسی عجب بحث جهادی میگه، گوینده جهاد کاشونی شنوندهش خواب در و داخونه. البته کاشی ها شجاع نابی خود میگن کاشی ها ترسیم کاشی ها شجاع نمونش هم بنده. بله، اگر یه چیزی میترسه جبهه راش ندید. 27 در حرف ها چه میزنید؟ به خصوص فرمانده ها وقتی حرف میزنن و پیام میدن خیلی با قاطعیت و صف حرف بزنن، منوان نکنن. چرا از مباحثه وقتی پیام میده اخطار میکنه خیلی قرص اخطار بده. در این که از جبه ها امیر المومنین فرمود بلده لعقتلن نمازیه، به خدا معاویه رو میکشن. بعد یواش گفت انشالله تو یواش. یه رزمنده بقل امیر المومنین گفت یا علی، گفت بله، فرمود بله، تو آقا چه انشالله تو یواش گفت این تو آخه من فرمونده لشکرم، اگر فرمونده هم انشاءاللهش هم بگی بله بگه این میگن برو بابا خودتان شک کرده. مثلا من معاویه رو میکشم انشاءالله ها رو دعا کنه شد 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 نشد. این چیز فرمونده نشد که فرمونده با سیف حرف بزنه، امام وقتی میاد بهشت زهرا میگوید میفرماید من تو دهن دولت میزنم. البته انشالله شخص هر میگه و الا اگر تو بهشت زهرا میگه که من تو دهن دولت میزنم انشالله حال خدا کنه تا ببینیم چی میشه. در جبهه اونا که مسئولن وقتی حرف میزنن هم باید واقع حرف بزنن چه حرف بزنن انشالله شما اگر میخوان بکن یواش بزنن. میگن که هر که چیزی پیدا که باید تا یه سال خبر کنیم کسیم که چیزی پیدا کرده بود میخواست هم بخوره هم برش حلال نمو باید تا یه سال خبر کنه. این وقتی میخواست خبر کنه میرفت تو مسجد میگو آی مردم یک چیزی میگو یه جایی پیدا کرده یه سال بشه که این صاحب شیدا حرف زدن مسئولین قاطعیتش خیلی مهمه. اصلا قیافه ها که به خود میگیرن وقتی بعد از انتخابات مسئول اجرای انتخابات وقتی میاد تو تلویزیون باز حرف بزن و بسته کلی در روحش بیننده ها میگن ها شاداب حرف میزنه پیداست که انتخابات به خوبی برمید. اما اگر از اول که آمد هم چی که خیلی هستم خبریابی از دشمن با قرینه ها در یک از جبهه ها رسول خدا سربازان یک چیز دیدن یک کسی از دشمن رو بازدید کنه گرفتنش رفتنش و بردنش و رسول خدا گفت که آقا شما چند تا کتاب میکشید داره غذاتون گفت ما ده تا گفت که اینا مثلا هزار نفرن یعنی حتی از یک مسائل ریز مسائل کلی رو در جبهه گاهی وقتا دستور عقبگرد بازگرد ایست میدن نباید رزمنده میگه بابا حالا تو اینجا اومدیم بذار بریم وزیفه باز باشه ولزا در جبهه گاهی وقتا میگن کفو ایدیه کن بقی مسلم ایست نماز آقا حالا وزیفه نه حالا وزیفه جنگه نه همچه تصمیم محض باز باشه. چند تا دیگه هم هست تونتون بلغور کنم که اینا رو باز اگر دست یکی نفر باشه که تحلیل کنه اگر یه نفر نظامی باشه آیه ها و حدیث هاشو من بلدم میگم که چرمداران عالم را درم نیست البته درمداران عالم را اخیرن کرم هست چون فرمون داریم رزمن داریم معلم اینا رو خیلی هاشو بلدم اما من که بلدم اون تاکتیک های نظمی رو بلد نیستم. اگر این آیه ها و حدیث هاشی دست منه و این تله ها اگر دست یه زرگر بیفته ازش خوب استفاده میکنه. ما 34 دستور رو حقش اینه که خدا رحمت کند یه وقتی مرحوم نامجو سرهنگ نامجو رحمت الله علیه ایشون این یادداشت‌ها رو دید و گفت اینها رو باید بفرستیم چاپش کنیم و البته اینها یه سریش عمل میشه ولی جالب اینه چه این چیزایی که مثلا الان عمل میشه اینا مثلا از اسلام باشه آدم دلش خوشه. البته الان شهرداری مثلا میگه که تو حمام ها لوی نباشه. خب بله الان تو حمام ها لوی نمیدن اما آدم اگر حدیث بشید که پیغمبر فرمودن با یه لوی دو نفر حمام نرون اگر دستور بهداشتی ریشش قرآن و حدیث بشه خیلی آدم خوشبین میشه که ما دین ما دین غنیه این دانشگاه نظامی چیز تازه‌ای نداره هر تاکتیکی داشته باشه کلیاتش در روایات ما هست. من یه وقتی جنگ خندق را مطالعه کردم تاریخ جنگ خندق را سی لطیفه مدیریت از یوردم بیرون همین جنگ خندق سی لطیفه مدیریت دیدم قدم به قدم این جنگ خندق همش اصول مدیریته. مطای اصول مدیریت الان در دانشگاه های علوم اداری و آیین سرپرستی و مدیریت چنان تیترهای اینا میشینن که آدم خیال میکنه تیتراش نما ولی نه حقیقتش مثلا روزه خونه قدیمی ما وقتی میخواستن روزه بخونه میمدن رو منبر میشستن میگفتن بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم همین حالت میکنن جهان بینی این جهان بینی همونه که لا حول ولا قوة الا بالله یعنی دید من این است بینش من این است که این حسی بنده به یک قدرتی هست و مادی معتقده که این هستی بند به جای نیست. این لا حول ولا قوه این روح جهان بینیه. منتها وقتی میگم جهان بینی آدم دست خوشو گم میکنه. ما در جنگ خندق یه لطافت مثلا وقتی میخوام خندق بکنم اول کلنگو پیغمبر میزنم. من خیال میکردم که این چه آیت الله برن اولین مسجد و کلنگو بزنن چون جای خود تشریفاتی و بعدم نه پیغمبر در جنگ خندق اولین کلنگو خودشه. بعد مثلا در آیین مدیریت میگن تقسیم کار. من دیدم هر 20 متر رو پیغمبر داد به هر نفر از یاران. بعد فرمود هر کسی رفیق خودش انتخاب کنه. در حینی که خندقو میکندن هر کسی یار خودشو انتخاب کنه. بعد سلمان همینطور مونده بود هیچ به سلمان نگو بی پلوما. و امیر المؤمنین رسول خدا فرمود سلمان تو بیا جزو باند خودم باش. از سلمان نو من اهل البیت. تو از خودمونی. بعد به سنگای صفر میرسن. بعد شعار داد که برای که تحریک کنه تو سر خندق کنده بشه شعار داد. بعد وقت خاکای خندق رو خندق چه میکنن خاکا رو سمت مسلمان بزنن سمت کفار. شما بگید ها؟ آیا سمت کفار بزن کفار خاکا رو هول میدن سالر پر میکنن میان اصلا خاکا خنده با کجا میگن؟ خاکا رو سمت مسلمان بزن ولی اگر خاکا رو بزن سمت کفار اون خاکشید برای کفار بزن. من دیدم مو به مو جنگ خندق همش تاکتیکای نظامی و مدیریته. خیلی لطیفه. پس کدم ما باید اسلاممون و پیغمبرمون و خاطرات زندگیمون و اصل اصولاً با جنگ‌های پیغمبر را در دانشگاه‌های عسکری جنگ‌های پیغمبر سطر به سطر تحلیل بشه. سطر به سطر تحلیل بشه. ما آغاز زمان شد تا تلویزیون مراد برقی بوده. حالا یه مثل هول و فیزی تو جمهوری اسلامی دست بامون دیگه هنوز مثل یه چیزی که برنج روغن داره یه مرتبه مهمون میاد. این هنوز نه برنج شفاک کرده و نه آمادگی پذیرایی داره. این اسلام شناسا و آیه ها و حدیث هایی که من میکنم همش بلغوریه. یعنی همش درهمه. با امید روزی که در دانشکده عسکری جنگ های اسلام سطر به سطر تحلیل بشه و با امید روزی که مدیریت ما مسائل اجتماعی ما مسائل مردمی ما خلاصه ما مواد خوبی داریم و اینها رو هنوز نپختیم آماده نیستیم. حالا فعلا بگذاریم ببینیم چی میشه. حرفمون داره تموم میشه و وقتمون هم داره تموم میشه و از همه دیگه حالا حرفمون جمع کنیم فردا بریم وارد بحث دیگه بشیم چون سه تا روز دیگه از مارمزون بیشتر وقت نداریم. ما میخواستیم فروده رو تمامش کنیم ولی نشد. اخلاق فرمانده هست، رفتار با اسیر هست. عرض کنم بزرگ جناب عالی که خدمات پشت جلوه هست، خیلی مسئله هست در جنگ. ما تا ما گفتیم سه روز مثلا درباره قم صحبت کردیم، سه روز هم درباره زکات صحبت، سه روز هم درباره حد صحبت کردیم. گفتیم زهاد هم سه روز، یعنی سهمیه بندی کردیم. اینا رو کوپنی بحث کنیم. تو حسابی که کوپنی بحث کنیم بیش از این الان چیز نداره. خدایا خود به مقام محمد آل محمد کسانی که در جبهه حق می جنگن هر جای دنیا هستن پیروز بفرما. شهدای ما چه قبل از آنی که با این آیه ها و حدیث ها آشنا بشن با روح اینها آشنا شدن. ما با عبارت اینها آشنا شدیم، اونها با روحشون آشنا شدن. ما اهل علم شدیم و اونها اهل عمل شدن. خدایا شهدای عزیزی که خون دادن و این آیه ها را تو تلویزیون آوردن، این پادگان ها را تبدیل کردن به پادگان های اینجای که الان ما بحث بکنیم پادگان نیرو هواییه، مراکز ارتش، افکار رزمنده ها، همینطور که اونها با انقلابشون همه چیز را عوض کردن. خدایا ما را هم وسیله قرار بده که بازوی برای اسلام باشیم. رهبر عزیز انقلاب را به سلامت توطئه ها خونسا توطئه‌گران نابود بفرما. خدایا خدایا تا انقلاب را نگهدار. Oh, yeah.